ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کمپین حقوق بشر در ایران و چندین تشکل صنفی در ایران از اعتراضات مردم خوزستان اعلام حمایت کردند. خبرگزاری صدا و سیما کشته شدن یک معترض در شهر ایزه را تایید کرد. و ماموران امنیتی در نقاط مختلف تهران مستقر شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای خواستار محکومیت جهانی قتل غیرقانونی معترضان به دست نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات مردم خوزستان شد. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت سازمان ملل باید قاطعانه از مقام‌های ایرانی بخواهد تا به مردم اجازه دهند انتقادهای خود را بدون خطر خشونت ابراز دارند، تا به گفته او از تکرار حوادث آبان سال 98 که طی آن صدها تظاهر کننده کشته شدند جلوگیری شود. در همین حال چندین تشکل صنفی در ایران هم در بیانیه‌های سرکوب خشونت آمیز اعتراضات در استان خوزستان از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، جمعی از فعالان صنفی معلمان و فعالان کارگری و مدنی، سازمان معلمان ایران، سندیکای شرکت واحد و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه‌های جداگانه‌ای از آنچه هموطنان ستم دیده و جان به لب رسیده خوانده‌اند حمایت کردند. در چند روز گذشته برگزاری تظاهرات در اعتراض به کم آبی در چندین شهر استان خوزستان از جمله اهواز، شوش، سوسنگرد، کوت عبدالله، کرخه، سید نعیم، شادگان، حمیدیه و کرخه گزارش شده است. در همین حال و به دنبال گزارش‌های درباره کشته شدن دست کم سه تن در اعتراضات سه‌شنبه در شهر ایزه و یک نفر در شهر اهواز، خبرگزاری صدا و سیما با تایید مرگ یک نفر از مجروح شدن تعدادی دیگر خبر داد. این خبرگزاری علت کشته شدن این افراد را تیراندازی‌های مشکوک اعلام کرد. سه‌شنبه تظاهرات در اعتراض به بی‌آبی در خوزستان در ششمین شب به مناطق شرقی این استان هم کشیده شده و درگیری‌های گسترده‌ای میان معترضان و نیروهای امنیتی در شهرهایی همچون ایزه، دسفول و سوسنگرد گزارش شده است. در ویدیوهای منتشر شده از این اعتراضات شلیک‌های مداوم ماموران امنیتی شنیده می‌شود. در خبر دیگر و با ادامه اعتراضات در خوزستان، ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های شاهدان عینی حاکی از استقرار گسترده ماموران امنیتی در نقاط مختلف تهران از جمله میدان آزادی است. روز گذشته و با تداوم اعتراضات در خوزستان، گروهی از شهروندان تهرانی هم در مترو صادقیه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر داده بودند. همچنین شامگاه سه‌شنبه نیز شهروندانی در منطقه نارمک تهران اقدام به سر دادن شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی از خانه‌های خود شدند. اما نزدیک به یک هفته است که از اعتراض‌ها به بی‌آبی در شهرهای مختلف استان خوزستان می‌گذرد و این اعتراض‌ها وسیله‌ای برای بیان گسترده‌تر نارضایتی‌ها و دیگر مطالبات انباشته شده‌ای شده است که در طول سال‌های گذشته همواره بی‌پاسخ ماندند. چرا اما در یک دهه گذشته اعتراضات مدنی در ایران شبیه به خیزش‌های اجتماعی می‌شوند و به سرعت در بستر مطالبات سیاسی اصل حاکمیت نظام را هدف قرار می‌دهند؟ در همین زمینه گفتگو می‌کنم با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای درویشپور، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. بفرمایید که زمینه‌های اجتماعی اول بروز اعتراضات جاری در استان خوزستان چه چیزهایی هستند؟
ببینید، ما اگر از جنبش سبز به این سو به اختصار نگاه بکنیم، ابتدا جنبش حق رأی منکوب و جنبش دموکراسی خواهی و جنبش مطالبات آزادی سیاسی در جامعه نقش کلیدی رو پیدا کرده بود که بیشتر طبقه متوسط رو برانگیخت. سپس با در دی 96 و آبان 98 این جنبش ها بود اقتصادی و طبقاتیش گسترش یافت و جنبش های ساختار شکنی تبدیل شد که هم کل نظام رو زیر سوال برد و هم انگیزه های قویاً اقتصادی داشت، برخواست از شکاف های طبقاتی و به نام جنبش گرسنگان معروف شد. این بار آنچه که در خوزستان شاهد آن هستیم در واقع خیزش تشنگانه، یعنی از جنبش گرسنگان یک دگردیسی به سمت جنبش تشنگان شاهد هستیم. به یک معنی مسئله محیط زیستی، مسئله آب به عنوان یک مسئله کلیدی کمبود آب که از 19 سال پیش حتی هشدارهاش داده شده بود، این جابجایی آبها چگونه میتونه خیزش های اجتماعی جدی رو ایجاد بکنه رو شاهدش هستیم. از یک منظر اگر نگاه بکنیم، خود این خیزش ها نشان دهنده این هستش که حکومت به رغم سیاست خشنتر سرکوبگرایانه ای که با روی کار آوردن رئیسی سعی کرده دنبال بکنه، پاسخگو نیست این سیاست ها. و هم جنبش اعتصابی صنعت نفت و هم این جنبش به اصطلاح تشنگان در خوزستان بازتابی از این در واقع شدت یافتن معضلات اجتماعی است که ایران رو به سمت یک انفجار اجتماعی نوین دیگر پیش خواهد برد.
اشاره داشتید به انفجار اجتماعی، آیا میشه اسم این انفجار اجتماعی رو انقلاب گذاشت؟ میدونیم که جنس اعتراضات در یک دهه گذشته به نوعی تغییر کرده. آقای درویش‌پور،
دقیقاً ببینید، این شعارها، این اعتراضات گرچه گاه جنبه مطالباتی و صنفی داره، مثل جنبش هفت تپه یا کارگران هفت تپه یا جنبش کارگران صنعت نفت، در این حال جنبه های ساختار شکن این اعتراضات روز به روز افزوده تر میشه، چه در دیماه دیدین، چه آبان ماه، چه امروز که حتی با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی هم همراه میشه، خصلت سیاسیش برجسته تر میشه. و به این معنی چون به اصطلاح با ساختار شکنی گسترده تر چالش های جدی تری رو در برابر حکومت قرار میده، به ویژه اون که حکومت به سرعت مسئله نظیر بنزین رو امنیتی میکنه، مسئله آب رو امنیتی میکنه و این در رویارویی سیاسی این خیزش ها با کل نظام هم نقش ایفا میکنه. اما من به گمانم هنوز از اون مرحله که فکر کنیم با یک انقلاب به معنای کلاسیک کلمه روبرو هستیم اندکی دور هستیم. ایران نه ثبات سیاسی که حکومت میپنداشت با اون روبروس، نه با خطر جنگ بعد از بیکار آمدن بایدن، نه اون کودتای نظامی که بخشی از این افسانه ها استفاده میکردن. اما انقلاب هم در لحظه حاضر به عنوان یک جنبش هردم فزاینده در دستور شاید نیست. ما بیشتر با شکل زنجیره‌ای خیزش های اجتماعی سر و کار داریم که برای یک جا برآمد میکنه، سرکوب میشه یا فرسایشی مهار میشه، جای دیگر بروز میکنه. اما این خیزش ها به گمان من بعد از مجموعه تغییراتی که در حتی ساختار سیاسی به سمت یک دست شدن بیشتر صورت گرفته، این با وحشت و به عقب راندن جنبش ها همراه نخواهد شد، بلکه با یک افسوده شدن بر دامنش و یک انفجار اجتماعی همراه خواهد شد که اعتصاب صنعت نفت و خوزستان به گمان من جرقه های اونه که نشون میده سیاست یک دست کردن حکومت برای سرکوب بیشتر شکست خورده از همون ابتدا. و ما با توجه به اینکه تمام مشکلات اقتصادی اجتماعی ساختاری سر جاش هست، با یک چشمانداز انفجار اجتماعی گسترده‌تر روبرو خواهیم که آیا به انقلاب منجر میشه یا نه هنوز زوده در بارش قضاوت قطعی کرد.
آقای درویش‌پور، برخورد حاکمیت در جمهوری اسلامی در چند سال گذشته در مواجهه با خیزش‌های مردمی سخت‌تر و خشونت‌بارتر شده. در رفتارشناسی از حاکمان سیاسی این دست برخوردها چطور قابل تحلیل هست؟
ببینید، نظام‌های توتالیتر به خصوص کمتر ممکنه در برابر اعتراضات مردمی عقب نشینی کنن. کل جنبش اصلاحات عملا نشان داد و شکستش نشان داد که حکومت به محض اینکه احساس خطر بکنه سرکوب خواهد کرد، چه جنبش پارلمانی حتی اصلاح حکومت باشه، چون جنبش اعتراض به گرانی باشه یا قیمت بنزین باشه یا مشکلات محیط زیستی. امنیت با امنیتی کردن بیشتر اون، با سرکوب گسترده تر اون سعی میکنه مقابله کنه، چون هیچ راه دیگری پیش راه خودش نمیشناسه. اما من اضافه کنم در لحظه حاضر با توجه این که انتخاب رئیسی یا انتصاب رئیسی صورت گرفته، حکومت سعی میکنه هنوز اون چهره یک خشنتری که میخواد از خودش بروز بده رو با احتیاط بیشتری برخورد کنه. برخی از جنبش ها رو مثل صنعت نفت و خوزستان رو در لحظه حاضر جنبه فرسایشی، سیاست فرسایشی برای شکست به شکست رسوندن اون یا تفرقه تولید کردن تحت عنوان این مسئله عرب هاست، جلوی وحدت ملی کل جامعه رو بگیره رو، یا از این سیاست رو استفاده میکنه زمانی که احساس کنه خطر سراسری تر شدن جنبش ها هست، به سرعت به سرکوب امنیتیش روی خواهد آورد، چون هیچ پاسخی برای این راه کار نداره. و من نگرانم که برخوردش با این اعتراضات با ترجمه که در تهران و شهرهای دیگر داره کم کم زمینه همبستگی افزایش پیدا میکنه، از سرکوب خشنتر استفاده خواهد کرد و احتمالا ما شاهد یک به اصطلاح سرکوب خونینتری خواهیم بود در برابر این جنبش ها، با ترجمه که حکومت هیچ راه دیگری برای پاسخگویی به این نیازهای حتی ابتدایی آب و اقتصادی یا دستمزد نداره. ما با شاهد سیاسی تر شدن این جنبش ها خواهیم شد که چالش در برابر حکومت رو افزایش خواهد داد و حکومت با هر سرکوب بیشتری زمینه یک انفجار اجتماعی گسترده تر رو در این جامعه عملا فراهم خواهد کرد.
بسیار ممنون. مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد بود. نوبت میرسه به ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نویسنده و مترجم است و فارغ التحصیل رشته صنایع دستی. 37 سال دارد و در تهران زندگی می کند. اهل کتاب و قلم است و جرمش خواندن و نوشتن. مهدی سلیمی نویسنده رمان سوگ سیاوشان است و کتاب خشونت نظری. مجموعه مقالاتی در باب هنر و زیبایی شناسی انتقادی که توسط نشر آزاد ایران در سوئد منتشر شد. سیاست تفکر و امر واقع لاکانی هم از جمله کتاب‌هایی است که توسط او ترجمه شده و در سال‌های گذشته در ایران به چاپ رسیده است. او با وبسایت مایند موتور همکاری دارد و مقاله اش با عنوان خیزش‌های اجتماعی از اعتراض تا اعتصاب یکی از پرخواننده ترین های این وبسایت است. مهدی سلیمی مدتی هم سردبیر مجله اینترنتی زغال بود، مجله حاوی مطالب متنوعی در حوزه‌های اقتصاد، جامعه شناسی، فلسفه، هنر و ادبیات. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما 17 تیر ماه 99 توسط مأمورین وزارت اطلاعات در منزل پدریش در شهرستان اهر بازداشت شد. مهدی سلیمی پس از بازداشت به تهران انتقال یافت، به سلولی انفرادی در بند 209 زندان اوین. 17 روز در انفرادی محبوس بود و تحت بازجویی. بازجویی‌های طولانی در رابطه با مطالعات، تفکرات، نوشته‌ها و ترجمه‌هایش. پس از 17 شبانه روز کابوسواری که در فاصله سلول انفرادی و اتاق بازجویی بر او گذشت، به بند عمومی زندان اوین انتقال یافت. برایش وثیقه 1 میلیارد تومانی تعیین شد و او که توان تأمین این وثیقه را نداشت در زندان ماند. 25 روز بعد دادگاه وثیقه‌اش را به 500 میلیون تومان کاهش داد تا او موقتاً آزاد شود. پرونده مهدی سلیمی برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. ایمان افشاری قاضی دادگاه این نویسنده را در رابطه با 2 اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات مجرم شناخت و برایش مجازات تعیین کرد. 3 سال و 8 ماه زندان که 2.5 سال آن به حالت تعلیق درآمده و مجازات‌های تکمیلی او که شامل منع عضویت در احزاب و گروه‌های اجتماعی و سیاسی است، حضور در بهشت زهرا، شرکت در کلاس‌های کنترل هیجان مؤسسه‌ای در قم و نوشتن پژوهشی در زمینه نواندیشی دینی در 120 صفحه. مهدی سلیمی که سایه اجرای حکم 14 ماه زندان بر سر اوست، این مجازات‌های تکمیلی را تنبیه بدون درد توصیف کرده و می‌گوید مخاطرات حبس را به انجام این قبیل کارهای اجباری که برایش تبعات روانی خواهد داشت ترجیح می‌دهد.
برنامه برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد بود که با این برنامه به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.